همراهان ارجمند، درود بر شما. به تفسیر خبر چهارشنبه شب سوم دسامبر 2008، 13 آذر ماه 1387 از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه امشب به همایش 30 سال قانونگذاری و نظارت نگاهی می‌اندازیم. آیا چنانچه برخی از تحلیلگران از جمله احمد زیدآبادی می‌نویسند، حضور غیر خودی‌ها و عدم حضور آقای محمود احمدی نژاد در جهت تشکیل دولت وحدت ملی است؟ زیدآبادی می‌پرسد آیا حامیان تشکیل دولت وحدت ملی در هیئت حاکمه این برنامه را صرفاً برای خنثا کردن فشارهای خارجی بر برنامه اتمی ایران دنبال می‌کنند، یا مقدمه سازشی بزرگ با غرب در حال شکله؟ به سفر رئیس جمهوری آقای محمود احمدی نژاد به تبریز نگاهی میاندازیم. حمله لفظی آقای احمدی نژاد به بوش و تهدید کردن اوباما و قطع دست معترضین چه مفهومی داره؟ آقای احمدی نژاد همچنین طرح تحول اقتصادی رو به مجلس ارائه کرد. آیا این طرح منافع مردم ایران رو در نظر خواهد گرفت؟ یا به اعتقاد برخی کارشناسان جلب رأی برای انتخابات آینده است؟ در تفسیر خبر امشب به اتفاق آقای دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر، به آخرین تحولات عمده ایران و جهان نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت. با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com همراه باشید. اما نگاهی به آخرین واکنش‌ها به تحولات هند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با هدف فرونشاندن تنش میان دو قدرت اتمی هند و پاکستان به هند رفت است. نگرانی‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. رسانه‌های عرب نیز از سرد شدن روابط هند و پاکستان ابراز نگرانی کردند. الاهرام مصر از دو کشور خواسته به جای شعله ور کردن جنگی دیگر در زمینه مبارزه با افراط‌گرایی همکاری کنند. تایمز اردن بر این باوره که اونهایی که در این حمله دست داشتن قصدشان سوق دادن هند و پاکستان به سوی جنگ بوده. الرایه در قطر جامعه بین المللی رو مقصر میدونه که موفق به نابودی پدیده تروریسم نشده است. خلیج تایمز در امارات تهدید رو تهدیدی جدی و جهانی خوند و الوسط در بحرین حملات بمبئی رو 11 سپتامبر هند تلقی کرد. در آمریکا نیویورک تایمز به حساسیت وضعیت جاری برای دولت پرزیدنت بوش اشاره کرد و حضور وزیر امور خارجه و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در هند و همچنین اظهارات وزیر دفاع آمریکا در عراق رو شاهد این مدعا دانست. واشنگتن پست نوشت تلاش مقامات ارشد آمریکایی به این جهته که تنش‌ها فروکش کنه و تمرکز جنگ علیه تروریسم از افغانستان در همسایگی پاکستان منحرف نشه. تفسیر خبر چهارشنبه شب. آقای دکتر سازگارا خوش آمدید به تفسیر خبر امشب.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده و همه بیننده هست.
خب اجازه بدید به اتفاق شما به لندن بریم و درود و سلامی داشته باشیم خدمت آقای دکتر نوریزاده در لندن. خوش آمدید به تفسیر خبر چهارشنبه شب. طبق معمول آقای دکتر نوریزاده.
درود بر شما جناب مستقیم، دکتر سازگارای عزیز و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه در خانه پدری و البته آقای جمشید چالنگی که لابد آن سوی حالا اتاق استودیو داره ما را تماشا میکنه.
بله، جای همکار عزیزمون آقای چالنگی هم خالی است و من هم این وظیفه سنگین رو به عهده دارم. کاش که میتونستیم وقت رو الان به آقای چالنگی بدیم که همیشه گله داره در برنامه شما، فرصت به ایشون کمتر میرسه. اگر که موافق باشید، گذرا مجمل و فشرده به تحولات اخیر هند با توجه به اینکه کاندولیزا رایس به اونجا سفر کرده بپردازیم. واکنش ایران رو هم در ادامه بررسی خواهیم کرد، چون که آقای محمود احمدی نژاد در این زمینه گفته، و بعد اخبار مربوط به ایران رو همونطور که در ابتدای برنامه قولش رو دادیم، بخشی از صحبت کاندولیزا رایس رو به اتفاق در این زمینه بشنویم.
I have said that Pakistan needs to act with resolve and urgency and cooperate fully and transparently. That message has been delivered and will be delivered to Pakistan. But it is a time when cooperation between all peoples who suffer these terrorist attacks really is required and is necessary.
بخشی از صحبت کاندولیزا رایس رو شنیدید که پیامی شفاف پیامی به پاکستان فرستاده شده و خواهد شد که با شفافیت همکاری بکنه به شکلی مصمم. البته تاکید کاندولیزا رایس بر این بود که همکاری همه مردمی که در این فاجعه آسیب دیدن لازم هست، اما در این زمینه محافل سیاسی و خبری نگران هستند و نگرانی آمریکا رو از وضعیت در منطقه متجلی کردند. بخشی از صحبت پراناب مخرجی وزیر خارجه هند رو برای شما انتخاب کردیم و بعد از اون هم بخشی از صحبت قریشی وزیر امور خارجه پاکستان رو خواهیم شنید تا ببینیم این دو کشور، دو قدرت اتمی که تنش در اونها باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شده، چه واکنشی رو تا اینجا نشون دادن.
The handover, arrest and handover of those persons who are settled in Pakistan and who are fugitives of Indian law. Therefore, there are a list of about 20%. Lists are sometimes altered, and this exercise is going on, and we have renewed it in our demarche. And we will await the response from Pakistan.
منتظر پاسخ پاکستان هست آقای مخرجی، اونطور که اعلام میکنه و اشاره میکنه به افراد مظنونی که از طرف دولت هند مقصر شناخته میشن مطابق قانون هند که در پاکستان هستند. اونطور که اعلام میکنه حدود 20 نفر هستند و این گمان زنی ها و احساسات ضد پاکستانی وقتی بیشتر اوج گرفت که اعلام شد، اتهامی زده شد که برخی از افرادی که در این فاجعه دست داشتن در ارتباط با پاکستان بودند. اما واکنش شاه محمود قریشی وزیر امور پاکستان رو، امور خارجه پاکستان رو در این زمینه
داشت. هندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، ہمارا کمپوزٹ ڈائیلاگ بڑے صحیح خطوط پر آگے بڑھ رہا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے یہ باہمی مفاد میں ہے کہ ہم اس بائی لیٹرل انگیجمنٹ کو کنسٹرکٹیو رکھیں اور اس کو جاری رکھیں.
اشاره آقای قریشی بر این زمینه هست که پاکستان خواستار روابط خوب با هند، گفتگوهایی که بین دو کشور بوده پیشرفت خوبی داشته و اشاره میکنه که ما میدونیم به نفع هر دو کشوره که روابط دو جانبه رو به شکلی مداوم و سازنده نگه دارند. اما آقای دکتر نوریزاده، شما در منطقه چه میبینید؟ من در برنامه دیروز هم نقل کردم از یکی از مقامات آمریکا که مزرعه خشک که با یک جرقه کبریت میتونه آتش بگیره و تمام منطقه رو یا تمام اون مزرعه رو پی بگیره مورد توجه رسانه‌های خبری و سیاسی. شما چه می‌بینید در آینه این تحولات؟
اولا افکار عمومی در هند بسیار تحریک شده است و این جالبه که القاعده یا گروهی که در پس این عملیات بودن، حالا گروه لشکر طیبه بوده یا مجاهدین کشمیر بودن، اما خط و خطوط القاعده در این کاملا مشاهده میشه و اهدافی که القاعده در پی آن بوده. افکار عمومی در هند بسیار تحریک شده است، حتی تا اونجا که ما میبینیم خیلی از حتی مسلمان ها خواستار مجازات پاکستان هستند و انتقام گرفتن. اما دولت هند در وضعیت بسیار دشواری است. از یک سو با اطلاعات جدیدی که بیرون اومده آشکار شده ایالات متحده قبلا به پاکستان اخطار داده بود، به هند اخطار داده بوده در این زمینه که عملیاتی از طریق دریا ممکنه انجام بشه. بریتانیا در این زمینه هم به هند و هم به پاکستان اخطارهایی داده بوده، اما ظاهرا اینطور که در هند میگوین دیتیل نبوده، جزئیات این اخطار مشخص نبوده، به صورت عام بوده و اونا نمیتونستن کشور رو در شرایط فوق‌العاده قرار بدن. بنابراین دولت هند باید تلاش بکنه افکار عمومی رو آرام بکنه و من این خردمندی رو در دولت مردان هند دیدم، به خصوص وقتی وزیر کشور استعفا کرد، مشاور امنیت ملی استعفا کرد که بخشی از گناه رو بپذیر دولت و بعد در این حال با نوع گزارش ها و تفسیر هایی که میکنه پاکستان رو در تنگنا قرار بده، بدون اینکه این به معنای دنبال روی از افکار عمومی تحریک شده است. دولت های عاقل این هستند و در این حال تلاش بکنه که پاکستان رو به موضع گیری جدی و مثبت وادار بکنه. فهرستی رو به پاکستان دادن از اسامی افرادی که در لشکر طیبه و در گروه تروریستی برادرش و نزدیکش فعالن و خواسته اینا رو تسلیم بکنه دولت پاکستان به هند. این گفتگوها و این اشاراتی که میشه، حضور خانم دکتر کندلیسا رایس در دهلی، تمام اینها نشانه این است که دولت هند و جامعه بین‌المللی نمیخواهد این ماجرا بار دیگر هند و پاکستان رو رویاروی هم قرار بده. این از یک سو. و مسئله دیگر که برای هندی ها خیلی اهمیت داره این است که تروریستا به اون هدف اصلیشون که همانا تحریک جامعه غیر مسلمان علیه مسلمانان، در انزوا قرار دادن 120 مسلمان هندی و در نتیجه آنها را وادار به واکنش بکنن و رادیکالیزه بکنن مسلمانان هندو که همگاه مساله عالیه کشورشون رو فوق مصلحت دین و مذهب قرار دادن، اینا به نظر من درست پازلی رو در برابر آدم میذاره. خیلی مشکل، خیلی باید دقیق باش بازی کرد، ولی واقعا میخوام بگم تا امروز به نظر من هم دولت مردان هندی بسیار با مسئولیت عمل کردن و هم پاکستانی ها تلاش کردن که بگویند اگر این تروریست ها در پاکستانن، خود ما نیز قربانیان این تروریسم هستیم. آقای آصف علی زرداری همسر خود رو نشان میدهد که خانم بوتو قربانی این تروریسم اسلام ناب انقلابی محمدی سلفی شد و بنابراین به اعتقاد من تمام تحولاتی که در روزهای اخیر دیدیم حکایت از آن میکنند که تروریست ها حداقل به اون هدف اصلیشون که همانا ایجاد بلوایی در هند، حیدری نعمتی بین مسلمانان و دولت هند و دیگر آحاد جامعه هندی باشه، در اون شکست خوردن و در رابطه با پاکستانیست به اعتقاد من القاعده و بن لادن و زواهری و بقیه تروریست ها آرزوشونه که جنگی در بگیرد و هرچه این دو کشور خیشتنداری بیشتری بکنن به مصلحت آنها و مردمشون و به ضرر تروریست ها خواهد بود.
نکته که اشاره کردید، به نظر می رسه که اکثر کشورها در جامعه بین المللی، چه کشورهای عرب چه کشورهای غربی، همه بر همین نکته تاکید دارن که خیشتنداری شاید بهترین مطلب باشه. در این حال آقای دکتر سازگار، آقای دکتر نوریزاده اشاره کردن به حضور کاندلیزا رایس، رئیس ستاد مشترک آمریکا هم اونجا هست که به نظر میرسه نشون میده تا چه اندازه این منطقه و این تنش مهم هست برای ایالات متحده. در این حال گمان زنی ها زیاد شده. اینکه آقای احمدی نژاد هم اشاره میکنه که حادثه بمبئی بیرون از منطقه طراحی شده، برعکس اون چیزی که آقای نوریزاده بهش اشاره میکنن که هدف تروریست ها برهم زدن رابطه بین جامعه غیر مسلمان و مسلمان هست. حالا از افرادی چون آقای احمدی نژاد این صحبت میاد که آمریکا میخواد که این کارو بکنه. در این حال خود آمریکا اعلام میکنه برای اینکه جنگ علیه تروریسم متمرکز در افغانستان بمونه، این تنش باید فروکش بشه. شما چی میبینید؟
بله، من یکی دو تا نکته رو به نظرم در ارتباط با این درگیری که اونجا شده باید گفت. یکی این که در پاکستان این دوگانگی ارتش و دولت بار اول هم نیست، تا بار چند بار کار دست پاکستان داده. یعنی خیلی ارتش به تحت فرمان سیاستمدارا و دولت نیست، به خصوص بخش اطلاعاتی ارتش که معروف بود یک موقع پدرخوانده طالبان در افغانستان، به خصوص از زمان جنرال ضیاءالحق که یه مقداری زیادی ارتش و خیلی نهادها در پاکستان اسلامیزه شدن. به اصطلاح عناصر تندروی در این سازمان هستن که ممکن است که الزاماً از سیاستمدارا تبعیت نکنه. نکته دوم، همونجوری که دکتر نوریزاده هم گفتن، الان این 20 نفری رو که هند دست گذاشته و میگه تحویل من بدین، آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت ما تحویل نمیدیم، هم مدارک کافی نیست و هم اصلا اگرم مدارک هند بده شهروند پاکستان ما تحویل نمیدیم. این الان تنش بین دو کشور رو که تا به حال سابقه چند بار جنگ کردن با هم دیگه دارن،
سه بار به شکل
سه بار بله.
این بار
جنگ اصلی کردن و همیشه هم سر کشمیر کشمکش های پراکنده داشتن، امکان تنش رو به شدت بین دو قدرت اتمی بالا برد. به همین دلیل همه دنیا جمع شدن، آقای مایک مولن رفته پاکستان، آقای خانم رایس رفته هندوستان، دارن سعی میکنن طرف این رو به آرامش دعوت کنن. به همجرم که گفتن الان چندین تا فرستنده ها و خبر رسانه های خبری امریکا و جاهای دیگه دنیا مطرح کردن که امریکایی ها از منابع اطلاعاتی که احتمالا در سازمان های تروریستی دارن در نیمه های اکتبر این اطلاعی که به دست آورده بودن در اختیار هندیا گذاشته بودن.
آقای مکانل که رئیس پیشین هست اعلام کرده که در سال 2006 اعلام کرد که این حملات، یعنی این حملاتی که امروز اتفاق افتاد شباهت داره به همون حملاتی که در سال 2006
دقیقاً شده. ولی این حمله خاص رو که یک عده‌ای در یک سازمان تروریستی بالاخره دارن برای یک چیزی آماده میشن، اونم از طریق دریا حمله کنن، احتمالاً منابع اطلاعاتی غربی ها مثل مثلا CIA امریکا یا MI6 انگلیس که به طور قطع توی دستگاه های تروریستی سعی کردن نفوذ داشته باشن، در این حدودا احتمالاً به دستشون رسیده بوده این اطلاعات و بنابراین در اختیار هندیا گذاشته بودن. به هر حال حالا اتفاقی است که اینطور شده. هند البته یکی بار چندمی است که داره هدف عملیات تروریستی قرار میگیره و بیشتر به نظر میرسه که تروریست‌ها نه فقط دنبال دعوا درست کردن بین مسلمان و غیر مسلمان هستن، بلکه بیشتر به هم زدن امنیت و مختل کردن مسیر رشد اقتصادی هند هم هست، برای اینکه به هر حال تروریسم پدیده ایست که روی بستر فقر بهتر میرویه. مردم که شکمشون سیر باشه، زندگیشون خوب بچرخه، کمتر جذب اینجور سازمان ها خواهند شد و تئوری در واقع به هم زدن و آشفته کردن تئوری است که به هر حال تئوریست ها دنبال میکنن. اما بیایم به ایران. در واقع من واقعیتش های چه مستقیم خیلی افسوس خوردم وقتی دیدم که هم آقای احمدی نژاد در صحبت های دیشبش در تلویزیون و هم آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس حرفایی که زدن و سایر سیاستمداران ارشد کشور ما دوباره برگشتند سر همون تئوری مندرس توطئه. البته به نظر میرسه که این حرفا از یک جا در ایران تحلیل شده، به احتمال جدون دفتر مثلا مطالعات استراتژیک سپاه منبعی است که اینجور تحلیل های اینجوری رو سرهم میکنه و این آقایون همه اون بولتنها رو میخونن، از همون مأخذ حرف میزنن. ولی دوباره برگشتن سر تئوری توطئه که گویی اصلا این عملیات یک طراحی از پیش ساخته شده توسط آمریکا بوده یا انگلیس هم احتمالاً همدستش و قصدشون هم این است که ناتو رو در منطقه گسترش بدن و به هم بزنن و حتی اشاره هم آقای احمد نژاد داشته که شبیه 11 سپتامبر، کنایه از این که در واقع ایشون هنوز هم تصورش برای نیست که گویی 11 سپتامبر هم یک توطئه از پیش طراحی شده بود و راستش خیلی آقایون روشون نمیشه صریح بگن. لازمه این تحلیلشون این است که لابد القاعده هم اصلا باید سازمان توی دست غربی ها باشه و شما این تئوری توطئه رو آب باسیابش که بریزین سر اینجا در میاریم که اصلا تاریخ بشر از قرن مثلا 16 میلادی تا امروز توطئه گرده سرمایه‌دار و یهودی و اینا اون پشته و همه چیز داره میگرده و این اون تئوری مطلوب آقای خامنه‌ایه. دنیا یه هیئت مدیره عجیب غریبی داره اون پشت و همه این سیاست مداره. یعنی الان خانم رایس هم که رفته مثلا هند داره زور میزنه آرامش برقرار کنه، یه عروسک خیلی شبازیه، خودش نمیفهمه مثلا که چیده و واقعا من برام جای افسوسه، برای اینکه تئوری توطئه از اون موانع جدی توسعه سیاسی در کشور ماست و حکومت به جای اینکه به مردم آموزش بده آب به آسیاب این خواسته به نظر من عقب افتاده ذهنیت ما ایرانی ها میریزه که فکر میکنیم هر حادثه سیاسی پشتش داستان پیچیده تر درست بکنیم، توطئه وار تحلیل بهتری کردیم ازش و مهم هم نیست داده های بیرونی چقدر به این تحلیل ما بخوره، مهم این نیست که داستان ما خیلی خوشگل و پیچیده باشه و همین داستان ها رو سرهم کردن. و حالا شما صد تا میتونید شاهد بذارید که اگه مثلا امریکایی‌ها قرار بود این کار بکنن پس چرا الان رفتن آرومش بکنن. لازمه این کار این است که تمام مثلا این چه جور خبریه که آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی و چهار تا بچه های سپاه تو ایران میفهمند اما مثلا سیاستمدارای هندی نمیفهمن، دستگاه اطلاعاتی هند نفهمیده، دستگاه‌های اطلاعاتی سایر جاهای دنیا نمیفهمن، این همه روزنامه‌نگار زرنگ و زبل، این همه سیاستمدار در دنیا اینو کشف نمیکنن، اما چهار تا آدم در رأسش هم آقای خامنه‌ای تو تهران میتونن کشف کنن که اون پشت توطئه ایست که مثلا سرنخش هم دست آمریکاست و هیچ شاهد تجربی هم ندارن، فقط داستانی که به هم میبافی اگه به هم بخوره دید آقایون کافیه. به هر حال به نظرم اینا اون چیزایی است که نه فقط گمراه میکنه مردم رو، بلکه خطرش اونجایی است که خود سیاستمدارای ما هم وقتی اینو باور میکنن بر اساسش تصمیمات غلط میگیرن و کشور رو هم در مسیرهای غلط میبرن.
آقای دکتر نوری‌زاده اشاره کردن به صحبت‌های آقای احمدی نژاد، بخشایی از اون اشاره کردن، البته ایشون در سه شنبه شب دیشب گفتن که حملات اخیر در شهر بمبئی را طرح گسترش عضویت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نسبت داده و اعلام کرده در سازمان ملل هم گفتم که به نظرم این فشار بر افغانستان و پاکستان هدف اصلی آن هند و چین است. در ادامه اضافه کردن ایشون که به نظر میرسد این اقدام با هدف تشدید حساسیت‌ها و درگیری بین هند و پاکستان صورت گرفته و بعد اضافه میکنن محال است کسانی در منطقه چه در پاکستان چه در هند و یا حتی در افغانستان دست به این کارها بزنند. صحبت‌های آقای دکتر سازگارا رو شنیدید، آیا شما هم معتقدید که جمهوری اسلامی به این تئوری توطئه دامن میزنه؟
حضورت عرض کنم من یه اندک اختلاف نظری با دکتر سازگارا دارم در این جهت که گمان میکنم در سپاه، مرکز استراتژیک سپاه یا در مراکز تحقیقات راهبردی آدمهای درست حسابی هستند که قضایای جهان رو درست ببینن. این نوع اندیشه ها تراوشات مغزهای بیماری است، مغزهای ناآگاهی است که یک روز ناتوی فرهنگی رو کشف میکنن، آدمهای از همه جا رانده شده و یک روزم میان و این تئوری ها رو ببینید. برگردیم به اصل قضیه. آقای عبدالله شهبازی، عضو سابق حزب توده و کسی که بعداً در خدمت سازمان امنیت رژیم قرار میگیره، دستگاه وزارت اطلاعات و مرکز تحقیقات براشون درست میکنه و آنچنان هم حامیانی داره که یک روز میره زندان فرداش آزادش میکنه، ایشون اومده یک تئوری بافته که واقعاً اگر انسان مغز درست، بدون که بخوام توهین به کسی بکنم، یه مغز اندک مایه‌داری داشته باشه، وقتی اینو نگاه بکنه میخنده، فکر میکنه یه سناریوی فانتزی نفر نوشته. گروه شاباد اسرائیل، یهودیان نیویورک، یهودیان مسکو، نمیدونم این به اون، یک چیزایی که اصلا من وقتی دیدم گفتم خدایا ما در قرن 21 میتوانیم چنین بازیایی داشته باشیم که هست. آقای حسین شریعت‌مداری دنبال روی ایشون اومد این حرفا رو زد، بعدم آقای احمدی نژاد برای مصرف داخلی این حرفا رو عنوان کرد، چون حداقل اینا میدونن هندی ها یک ذره ارزش برای این حرفا قائل نیستن. یا اشاره به چین که میکنه، خود چین از جمله کشورهایی بوده که در رابطه با تروریسم به خصوص این مرتبه موضعی بسیار قاطع و تند گرفته و اسلام ناب انقلابی محمدی سلفی رو محکوم کرده. بنابراین این نوع حرفای آقای احمدی نژاد به گمان من یه مقدار برای فریب دادن اون اودینس خودشونه، آدم هایی که هنوز مار رو بر تخته سیاه عکسشو میکشین باور میکنن و این آدم ها هنوز گمان میکنن آمریکا 9/11 رو درست کرد و وقتی هم بهشون میگه چجوری، میگه چرا یهودی ها توش کشته نشدن، و وقتی میگه اونجا 400-500 یهودی هم کشته شدن، مسلمون هم کشته شد، هندو و مسیحی هم کشته شد، جوابی ندارن بهتون بدن. این است که من اعتقاد دارم اصلا ارزشی برای این حرفا نباید قائل شد. کاملا حرف دکتر سازگاره در این جهت که بله نظام میاد این حرفا رو میزنه و قصد بهره برداری داره موافقم، ولی منظورم اینه که اونایی که باید بفهمن تو ایران میدونن، اونایی که باید تصمیم بگیرن میدونن، ولی این بازی‌های کودکانم البته وسیله است برای فریب دادن مردم و حرفای گنده گنده زدن بدون اینکه این حرفا پایه و اساسی داشته باشه.
خب بینندگان و شنوندگان عزیز، با این مرور بر یکی از مهمترین رویدادهایی که محافل سیاسی و خبری لحظه و به لحظه اون رو دنبال میکنن، وارد تحولات عمده در ایران بشیم. از جمله تحولات اخیر صحبت‌های آقای احمدی نژاد در تبریز هست. بخشای از صحبت آقای احمدی نژاد رو به اتفاق بشنویم.
اما بدانید اگر راه دیگری در پیش بگیرید، امروز
برخلاف 28 سال قبل که ملت ایران در مظلومیت بود و از سراسر ایران جوانان و بزرگان برای مقابله با شما بسیج شدند، امروز اگر بخواهید دست از پا خطا کنید، همین مردم تبریز و آذربایجان دست شما را از بیخ قطع خواهند کرد. ما نصیحت میکنیم از فلسطین بیرون بروید، از عراق بیرون بروید، از افغانستان بیرون بروید. خب من فکر میکنم به اندازه کافی دیگه اونها شنیدن پیام ملت ایران را از زبان شما عزیزان.
خب البته آقای احمدی‌نژاد صحبت میکردن از زبان مردم آذربایجان، اما اجازه بدید که ببینیم تحلیل شما چیست آقای دکتر سازگارا، از اینکه اولا باز این لحن خشن قطع کردن دست که از زنجان به این طرف ادامه پیدا کرده و بعد یک بار در واقع حمله لفظی به پرزیدنت بوش که اشاره میکنن، ایشون ببینید چه بر سر ایشون اومد. البته من مطمئن نیستم که منظور آقای احمدی‌نژاد چیست، اما بعدم تهدیدی به آقای اوباما که عبرت بگیرید و از افغانستان و عراق بیرون برید و البته به نیابت از مردم آذربایجان صحبت میکرد.
من ابتدا بفید از اون بحث قبلی، چون آقای دکتر نوری‌زاده مطلبی رو گفتن، باز من مخالفتم و به این بخش صحبت آقای دکتر نوری‌زاده بگم که والا از دید من آقای خامنه‌ای آدمی است که سخت به توری توطئه اعتقاد داره. ایشون باورش بر اینه که دنیا یک هیئت مدیره ای داره و اون پشت پر اون دشمنی که ایشون گاهی 54 بار در یه خطبه نماز جمعه تکرار میکنه، مرادش فراتر از آمریکا و اسرائیل و ایناست، یک آدمای عجیب غریب و صهیونیستا و عجیب غریب و سرمایه‌دارای این که اون پشت همه دنیا رو اداره میکنن و از دید ایشون همه چیز تو دنیا به اصطلاح پری پلن از پیش طراحی شده و همم عروسک خیمه شب‌بازی هستند. و به نظر من بچه‌های مثلا استراتژیک سپاه یا وزارت اطلاعات یا کسایی که حتی وزارت خارجه در راستایی که ایشون دوست داره بهش اطلاعات میدن و تحلیل میکنن، همیشه هم همینجوره، مستبدین یواش یواش دوروریا چیزی رو میگن که او خوشش میاد. لذا اینجا به نظر من این اختلاف نظر کوچیک با دکتر نوری‌زاده دارم. متاسفانه من فکر میکنم مسئولین مملکت ما از آقای خامنه‌ای تا آقای لاریجانی باور دارن به این حرفایی که میزنن.
ما حالا دو دقیقه فرصت داریم بگوییم
نتیجهش، ولی یکیه
این اختلاف نظر ما قبول داریم از طرف شما
ولی نتیجهش برای مملکت یک چیزه، فاجعه است و به راه اشتباه رفتن. اما راجع به حرف آقای احمدی‌نژاد، حالا فکر کنم میفته به اون طرف خبر، من دو سه تا نکته به نظرم میرسه بگم. یکی این که این چند روز خیلی مد شده همه از مسئولین ما آقای اوباما رو نصیحت میکنن و معلوم نیست یکی بگه ها شماها که انقدر بلدین رئیس جمهور آمریکا رو که اکثریت مردم آمریکا بهش رأی دادن نصیحت کنین، چرا لالای بردین خودتون خوابتون نمیبره، چرا مملکت خودتون رو درست نمیکنین. و این خط نشونه که آقا احمد نژاد میکشه که دفعه اولشون هم نیست، یکی نیست به ایشون بگه که خب آخه از عراق بره آمریکا بیرون، ما کاسه داختر از آشیم، مگه مردم خود عراق مجلس دارن، دولت دارن، انتخاب کردن، خودشون همین هفته گذشته تصویب کردن موندن آمریکایی‌ها رو تا سال 2011 و قراردادی که امضا کردن، یا در افغانستان رئیس جمهورش منتخب مردمه و مردم افغانستان خودشون طالب اینن که کمکشون بکنن، امریکایی‌ها بمونن و هاکذا. حالا به ماها رب نداره اینا، همه این حرفا آقای مستقیم در چارچوب این تصوریست که پس ذهن مقامات مملکت ما هست که گویی یک رقابت عجیب و غریبی با آمریکا در منطقه دارن، یکی ایران گویی، یکی امریکا، و توان ملی ما رو به صرف دارن میکنن، به تحلیل میبرن مملکت ما رو در این رقابت عجیب و غریب بر سر کسب قدرت در منطقه با آمریکا.
خب به گزیده خبرهای این ساعت میرسیم، بعد از اون این بحث رو ادامه خواهیم داد، همچنین به طرح تحول اقتصادی، همایش 30 سال قانونگذاری، رزمایش و بسیار از مسائل دیگه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. تفسیر خبر.blogspot.com رو هم فراموش نکنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیومکزیکو را به عنوان وزیر بازرگانی دولت خود انتخاب کرده است. در خبر دیگر رهبر کاتولیک های جهان از صنعت بانکداری خواسته است به خانواده هایی که بحران مالی جهانی بر آنها اثر گذارد کمک کنند. رئیس جمهوری ایران میگوید بودجه کشور باید بر اساس 3 دلار قیمت هر بشکه نفت تنظیم شود. وزیر امور خارجه امریکا میگوید پاکستان در تحقیق درباره حملات تروریستی در بمبئی مسئولیتی ویژه بر عهده دارد. خبر دیگر حاکی است که رئیس جمهوری پاکستان میگوید مظنونینی را که هند خواسته است تحویل نخواهد داد. برزیل موافقت کرده است 100 موشک به پاکستان بفروشد. یک هیئت کنگره آمریکا هشدار می‌دهد که احتمال می‌رود در 5 سال آینده یک حمله اتمی یا میکروبی علیه یک شهر عمده صورت گیرد. ارتش آمریکا در عراق میگوید نیروهای ائتلاف 2 عضو مظنون شبکه‌ای را که گفته می‌شود ایران از آن حمایت می‌کند دستگیر کردند. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید یک امدادگر فرانسوی که ماه پیش در افغانستان رو بوده شده بود آزاد شده است. به دنبال برنامه توجه فرمایید.
تفسیر خبر چهارشنبه شب در برنامه امشب کارشناسان تفسیر خبر آقای دکتر محسن سازگارا و همچنین آقای دکتر علیرضا نورزاده هستند. همونطور که میدونید نظرهای کارشناسان برنامه‌های صدای آمریکا نظرهای مستقل اونها هست. قضاوت همیشه با شماست. در تفسیر خبر .blogspot.com هم با ما همراه باشید. اما برگردیم آقای دکتر سازگارا به صحبت‌های آقای احمدی نژاد. چند نکته رو اشاره کردید، بشنویم باقی صحبت شما رو و بعد نظر آقای دکتر علیرضا نورزاده رو جویا میشیم.
بله، عرض من تقریبا تمامه در مورد این بخش صحبتایشون. منتهایشون در حوزه‌های دیگه هم در تبریز و در تهران صحبت کردن که حالا میتونیم در قسمت بعدی صحبتش بپردازیم.
از جمله مطلبی که بهش اشاره کردید مسئله خروج از عراق، بعد نیست اشاره بکنیم که ارتش آمریکا اعلام کرده یک مظنون به ارتباط با ایران در عراق کشته شده، 4 نفر هم دستگیر شدن. اما آقای دکتر نوری‌زاده، تعبیر شما از صحبت‌های اخیر آقای محمود احمدی نژاد، اول خردگیری به پرزیدنت بوش، توصیه به آقای اوباما و بعد تهدید قطع دست معترضین، چه مفهومی داره؟
بنده اولا در نگرش نایب امام زمان و ولی فقیه به حوادث جهان اختلاف نظری با آقای سازگارا ندارم. بنده هم مثل ایشون حضورتون عرض کنم که آقای احمدی نژاد، تصور من بر این بود که ایشون به مرور تجربه کسب میکنن. به هر حال هر کودکی رم شما مدرسه ابتدایی بگذارید 3 سال بعد کلاس سومه. ولی متاسفانه آقای احمدی نژاد چنان عقبگردی دارن که زبان ایشون تبدیل شده به زبانی که ما یک زمانی مثلا میگفتیم افرادی که دانش سیاسی ندارن به اون گونه سخن میگوین، حرف زدن و حواله چاقو کردن رو و اینجور با آمریکا سخن گفتن و در برابر شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر یک ملت، مرگ بر یک فرهنگ، مرگ بر یک کشور. و این نوع مرگ، شما فکر کنید یک شعار مرگ بر ایران رو در آمریکا 30 سال نمیگم، 1 سال مردم میدادن در اجتماعاتشون، چه حالی من و شما ایرانی داشتیم. و واقعا آدم باید بگه مردم آمریکا مردم بزرگواری هستن که در برابر این نوع شعارها و این نوع عمل کرد حالت نفرت که ندارن، این نوع به ما احترام میذارید از رئیس جمهوریشون تا مردم عادیشون فرهنگ ایرانی رو میستایند و از ایرانی ها تقدیر میکنن. به هر حال بنده به عنوان یک ایرانی واقعا احساس شرم میکنم وقتی این اطوارها و این بازیها و نمایشها رو میبینم. و به گمان من آقای احمدی نژاد حق ندارد حتی به نمایندگی از سوی اون تظاهر کنندگانی که آوردنشون در اونجا، اتوبوس ها از چند روز قبل از اطراف تبریز آوردند و بسیجی ها و خانواده شون و البته یک عده آدم بیچاره ای که عکس مار رو باور میکنن. من میگویم ایشون حق نداره حتی به نام به نمایندگی از جانب اونا صحبت کنه، چون مردم ایران نگاهشون رو به آمریکا فردای 11 سپتامبر با شمع در دست و چشم‌های پر اشک در میدان محسنی نشان دادن. مردم ایران به گونه‌ای بودن که آقای توماس فریدمن گفت در هر جای ایران رفتم یک دونه مخالف بوش پیدا نکردم جز در یک قهوه خانه در اصفهان که یه هلندی داشت به بوش ناسزا میگفت و ازش انتقاد میکرد. نگاه مردم ایران به آمریکا نگاهی مثبت، با سیاست‌های آمریکا یا با رئیس دولت آمریکا ممکنه اختلاف داشته باشن، انتقاد کنن، ولی هرگز مرگ بر آمریکا نمیگن. این یه نکته. نکته دوم که دکتر سازگارم اشاره کرد و شما فرمودید، دولت جمهوری اسلامی کلانتر محل نیست که راجع به خروج نیروهای آمریکایی نظر بده. مردم عراق نمایندگان منتخبشون رفتن نشستن، قراردادی رو امضا کردن، تصویب کردن، پذیرفتن که تا سال 2011 نیروهای آمریکایی بیرون برن. در افغانستان نیروهای ناتو در اونجا هستن، مجموعه ای از نیروهای ناتو هست و تازه آقای کرزای گفته بیان یه قرارداد ببندن که معلوم بشه چه زمانی افغانستان رو ترک میکنن، که به گمان من این زمان حالا حالاها نخواهد آمد به خاطر حساسیت وضع و تروریسمی که در اونجا وجود داره. و سوم مسئله فلسطین، ایشون میگوید بروید از فلسطین. کی بره؟ کجا برن؟ اگر امریکا که در فلسطین حضور نداره، اگر منظورتون اسرائیلی هاست، اسرائیل یک دولت به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل و جامعه بین المللی است، 145 کشور جهان باهاش رابطه دارن و بنابراین کلانتر محل حق نداره بگه برین. کجا برن؟ بچه هایی که اونجا به دنیا آمدن، پدرشون به دنیا آمده، کجا برون؟
بله.
و باید به جای اینکه دولت جمهوری اسلامی این سیاست نادرست رو در پیش بگیره، اگر می آمد نقش مثبت بازی می کرد، امروز فلسطینی ها صاحب سرزمین شده بودن در کنار اسرائیل و آرزویی که پرزیدنت بوش از اون سخن گفت در ماه دسامبر تحقق پیدا می کرد، نه اینکه این ماجرا و استخوان لای زخم به بعد موکول بشه.
خب پیش از این که به مسئله همایش 30 سال قانونگذاری و نظارت بپردازیم و همچنین طرح تحول اقتصادی رو بررسی بکنیم و ببینیم چه نتایجی داره، بخش دیگری از صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو داریم. ممکنه کمی طولانی باشه اما مجبور بودیم این رو پخش بکنیم، چون آقای احمدی نژاد اشاره می‌کنن که دو جمله دارند با آمریکا صحبت بکنن، اما من و دستاندارکارانم هرچی شمردیم از دو جمله بیشتر شد. شما ببینید و قضاوت کنید.
مردم تبریز و آذربایجان دو جمله به اونها بگویم. جمله اول، بدانید دوران زورگویی، دوران خودخواهی به پایان رسیده است. دوران لشکرکشی، دوران نظامیگری به پایان رسیده است. به شما نصیحت میکنیم که برگردید در کنار ملت‌ها، برگردید در مسیر عدالت و در مسیر دوستی انسان‌ها قرار بگیرید. این به نفع شماست. و جمله دوم از زبان مردم تبریز و آذربایجان خطاب به شماست. شما باید از سرنوشت گذشتگان خودتون عبرت بگیرید، نگاه کنید ببینید قبلی‌ها به کجا رسیدند. ببینید آقای بوش که با در جلو می انداخت، با قلدری، با غرور با ملت ها صحبت می کرد، سرنوشتش به کجا رسید؟ از سرنوشت او عبرت بگیرید. من نصیحت می کنم که دنبال شیطنت، دنبال خودخواهی نباشید. شما بدانید ملت ایران ایستاده است و از همه حقوق خودش با قدرت دفاع خواهد کرد. و اگر هر کسی در عالم، هر گروهی، هر جناحی، هر دسته ای از بظاهر قدرت ها بخواهند کوچکترین تعرضی به حقوق ملت ایران بکنند، این فریاد مردم آذربایجان است که آذربایجان اویاخته. Thank you. عمل می کنید می توانید راه گذشتگان را در شرایط جدید ادامه بدهید، در اشتباه محضید. ملت ایران شما را دعوت به برادری و عدالت و خدمتگزاری به ملت ها می کند.
بخشای دیگری از صحبت های آقای احمدی نژاد رو شنیدیم. دو جمله‌ای که آقای احمدی نژاد صحبت کردن، آقای دکتر سازگارا البته شاید باید خوشحال باشیم که اگر این شوخی رو ببخشن به من بینندگان عزیز که جمله دوم رو اول نگفتن آقای احمدی نژاد.
حالا من تنها چیزی که به ذهنم میاد این نیست که کاش که حرفا رو آقای احمدی نژاد به خودشون بزنن و به آقای خامنه‌ای بزنن، یعنی عدالت و مهرورزی و دوستی با ملت‌ها. اول همه حکومت‌ها با ملت‌های خودشون باید مهرورزی کنن، دوستی کنن. دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی رو اخراج کردن، تحسن کردن که ما رو چرا اخراج کردن، گفتن بردنشون زندان اوین، سر ازاسارشون هم نیست. تو همین چند وقته گذشته چند تا اعدام تو مملکت ما شده، چقدر تو خیابون قشون به رخ مردم کشیدن، بگیر ببند. ای کاش این دوستی و محبت رو در درجه اول ایشون به خودشون بگن و به آقای خامنه‌ای به خصوص و نسبت به ملت ایران روابط دارن. نمیخواد دل برای آمریکا بسوزونن. دنیا و مناسبات بین المللی که تعریف شده است، قوانین بین المللی داره، سازمانهای بین المللی داره، اینجور جو و بحران و جنگ درست کردن هم فقط برای تحریک افکار عمومی مردم به درد میخوره. و اگر نه که چنین خبری نیست در دنیا که ما هی بخوایم بگیم جنگ و گریزه. و رفتار دولت آمریکا هم با مردم آمریکا هم که اینجا کشور دموکراتیک، مردم دوست نداشته باشن سیاست های یک سیاست مدار رو کنارش میذارن. یعنی نکته دوم صحبتشون، جمله دومشون که حالا در چند جمله بیان کردن که مثلا سرنوشت آقای بوش این بوده که نامحبوب شده، فرض کنید با 28% محبوبیت در کاخ سفید ترک میکنه. ای کاش ایشون و آقای خامنه ای هم بیان خودشونو به رأی مردم بزن. آقای احمد نژاد در یک انتخاباتی که کاندیداهای واقعی هم بتوانن شرکت کنن، اون شورای نگهبانو بردارن، بتونن کاندیداهای واقعی مردم هم در هر انتخابات بیان شرکت کنن، اون وقت خودشون به رأی مردم بذارن، ببینن محبوبیتشون چند درصده. من یادمه در انتخابات یکی از دوره‌های مجلس که آقای رفسنجانی خیلی رأی پایینی آورده بود، خصوصی ظاهرا رفته بود با آقای خامنه‌ای گفته بود که این رأیی که من آوردم رأی تو هم هست و اگر خودمون رو به رأی واقعی مردم بذاریم باز اون از اینم بدتره.
شاید این برگرده به صحبتی که دیروز پریروز در مجلس کرد که مردم ممکنه ضد انقلاب نشن علی اما از انقلاب دل سرد بشن.
برای اینکه ببینید الان چند تا انتخابات خیلی خیلی ساده، من همیشه هم گفتم احتیاج به نظام و رهبرانش همیشه ادعا میکنن خیلی محبوبن. این لبلب من لبلب تو با قالی به چمن بازی کردن احتیاج نداره. هی شما تظاهرات درست کنید، یه در بیارین دوربین تلویزیون نشون بده، بگین آقای نه اکثریت ملت طرف ما، صندوق رأی بگذاریم. این مکانیزمش که بشر کشف کرده خیلی هم متمدنانه است. ناظر بی‌طرف هم دعوت کنیم که جای تقلب نباشه، ولی آزادانه رأی بگیریم، ببینیم که چه به کل نظام و قانون اساسیش یک رأی آری و نه بگیریم الان، چه یک نفر رو اجازه بدن که کاندیداهای واقعی به دور از فیلتر شورای نگهبان حذف نظارت استصوابی بیان وایسن و هر کدوم از این آقایون، آقای خامنه، آقای رفسنجانی، آقای احمد نژاد، آقای لاریجانی، جلوی کاندیداهای از فیلتر شورای نگهبان رد نشده بیستن، ببینن چند درصد رأی میارن. من به شما قول میدم بالای 80% مردم به کاندیداهای واقعی رأی میدن و در واقع رأی نه به آقایون خواهند داد. یعنی این چیزی که ایشون به عنوان درس گیری از آقای بوش داره به آقای اوباما نصیحت میکنه، این نکته رو یادش میره که باری کلا به سیستم دموکراتیکی مثل امریکا که مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد میتواند به مردم این حق رو بده، صاحب واقعی مملکت امریکا مردمشن، دولتش هم باید به راه مردمش بره، نخوانش عوضش میکنن. اما مردم ایران الان آقای خامنه‌ای رو نمیخوان، هیچ راهی ندارن که ایشونو عزلش کنن.
سیاست‌های ایشون رو دوست ندارن و دولت ایشون که دولت آقای احمدی نژاده، هیچ راهی مردم ندارند که عوضش کنن در یک انتخابات واقعی یا در مطبوعات آزاد انتقاد درست بکنن یا در رادیو تلویزیون‌های آزاد و یا احزاب شکل یافته. یک دستگاه دیکتاتوری شما درست کردی تو سر مردم بزنی، بعدم هر چند وقت دفعه یه در نشون بدی، بعدم بگی بله حالا اکثریت مردم با ما خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی.
خب اجازه بدید با همین مقدمه به مسئله همایش 30 سال قانونگذاری و نظارت اشاره بکنیم که یکی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی ایران هست. آقای دکتر نوری‌زاده، کارشناسان مختلف، نظریه پردازان مختلف از جمله آقای احمد زیدآبادی در اینجا بحث حضور غیر خودی ها و عدم حضور آقای احمدی نژاد رو مطرح میکنه و در ادامه مطلب خودش اشاره به تشکیل دولت وحدت ملی میکنه که اینکه آیا این تشکیل دولت وحدت ملی حرکتی سیاسی علیه آقای احمدی نژاد هست یا اینکه این دولت ملی، دولت وحدت ملی در صدد خونسا کردن نقشه های غرب بر علیه برنامه اتمی ایران هست یا مقدمه سازشی بزرگ رو با غرب فراهم میکنه. شما چه دیدید در این همایش 30 سال قانونگذاری و نظارت؟
بنده اجازه میخوام که یک نقطه نظرهایی که دارم در مورد سوال قبلی
قطعاً
اون رو خیلی خلاصه تکمیل بکنم. اولا بسیار من این پوپولیزم رو خطرناک میدونم برای جوامعی مثل ما که تا به حال چقدر هزینه داده بابتش، مردم فریبی. و اگر اون وقت مردم فریبی 90% هم بر دروغ استوار باشه، چون میتواند مردم فریبی با جاذبه و غیره باشد و خیلی هم دروغ نباشه، ولی مال اینا 90% روی دروغه. مثلا آقای چاوز یه مردم فریب، یک دماگوگ، یک آدم پوپولیست است، اما حداقل یه کارایی هم میکنه که نتیجهش رو مردم میبینن. اما در مورد ایران همش دروغه، یعنی هر چه شما نگاه میکنید از بامداد تا شام دروغ میگن. و آقای احمدی نژاد میگوید که مردم آذربایجان زمانی که به ما دشمن حمله بکنه یا دشمن نگاه چپ بکنه، مردم آذربایجان خوردش میکنن. آقای احمدی نژاد نمیگوید که همین مردم آذربایجان حق برگزاری مراسم بزرگداشت بابک خرمدین رو ندارن. همین مردم آذربایجان عضو انجمن شهرش آقای اکبر لکستانی به خاطر انتقاد کوچکی از آقای احمدی نژاد 5 سال زندان محکوم شده بردن زندان. همین مردم آذربایجان آقای موحدی، امیر موحدیش، به خاطر اینکه 4 دفعه با صدای آمریکا صحبت کرده یا حرفی زده بردن زندان و در شرایط بسیار خطرناکی به سر میبره. بنابراین لطفاً آقای احمدی نژاد ترکی هم حرف نزنن، همون زبان خودشون مال آرادان صحبت کنن و مدعی اینم نباید باشن که نماینده مردم آذربایجان و یا مردم آذربایجان به ایشون نظر لطف دارن. اما آنچه دکتر زیدآبادی نوشته که بنده بر این باورم ایشون بسیار انسان خردمندی است که همیشه حرفایی که میزنه حرفهای حساب شده و با تأمله، گویا در پس پرده در دایره حاکمیت 2-3 نقطه نظر الان داره راجبش بحث میشه و حتی ظاهرن با آقای خامنه ای هم اینها مطرح شده. خود آقای رفسنجانی ظاهرن جز کسانی بوده که این رو مطرح کرده که رژیم در بدترین شرایط منفور بودن و کراهت مردم نسبت به رژیم هست، نیاز به 1/2 خرداد دیگری وجود دارد. برای اینکه 2 خرداد ایجاد کرد، در جامعه هیجان ایجاد کرد و حتی در مسئله اتمی به جهان گفت که ببینید نظام از حمایت و اعتماد مردم برخورداره، باید بازی انتخابات رو ریتمش رو تندتر کرد. باید بازی الان مثلا ساز سنتی دارن میزنن 6 و 8ش کرد. باید کاری کرد که مردم به صحنه بیان، جوانان مایوس و دلزده از رژیم و از سیاست رو دوباره تشویق کرد. کسانی مثل آقای قالیباف، این نوع آدم ها، آقای رفسنجانی، به احتمالی آقای خاتمی و اینا این نظر رو دارن و گروه دیگری هستن مثل جناح راست، مثل کسانی مثلا مثل آقای مهندس باهنر، اینا بر این باورن که لزومی نداره که غیر خودی ها رو به این بازی راه داد، بلکه از خودی ها کسانی وجود دارند که بتوانند بازی رو داغ و گرم بکنند. و سرانجام به نقطه نظر سوم میرسیم که میگویند هیچ لزومی نداره بازی داغ بشه، چون اگر داغ شد یه دفعه کنترل از دستمون در میره، همون داستان خاتمی تکرار میشه. نه، بنابراین روی ضوابط بسته فقط خودی خودی ترین ها اجازه پیدا کنن بیان تو این بازی. مهمم نیست ما که بلدیم صندوقا رو پر کنیم، آدمم بیاریم به صحنه. چرا؟ خدا زنده نگه داره سپاه و بسیج و حقوق بگیران و وابستگان مساجد و کمیته امداد و این بیچاره ها و باچاره ها میان و رأی میدن. بنابراین در پرتو این سه نقطه نظر هست که حتی ادوار میرن آقای منتظری رو میبینن، با ایشان صحبت میکنن و آقای منتظری میگوید اگر آقای عبدالله نوری رو همه شماها حمایت کنید، که منظورش از تمام اصلاح طلبان و گروه هایی که دور آقای رفسنجانی و دور آقای خاتمی و غیره هستن، نظام چاره‌ای نخواهد داشت که ایشان رو تایید صلاحیت کنه. آقای زیدآبادی در واقع با صدای بلندتر میگوید که راه برون رفت از این بحران این است که بازی انتخابات گرمتر باشه، نیمه خودی ها هم راه به درون این بازی پیدا کنن و در پی آن یک دولت آشتی ملی و ائتلافی به وجود بیاد که هم جناح راست و چپ و میانه رو نمایندگی بکنه. این دولت اون وقت میتواند در مذاکره مثلا نقش اساسی داشته باشه و موفق بشه با آمریکا، یا در مسئله اتمی میتواند مشروعیت برای برنامه اتمی رژیم کسب بکنه. این تعبیر منه و تصور میکنم خیلی های دیگه هم انتظار این رو دارن. هر چه زودتر نتیجه تعاطی این سه اندیشه و نقطه نظر آقای خامنه‌ای که تا حال بر نظر خودی های خودی ترین ها استوار بوده، و میگن همین آقای ولایتی خودمون بره و آقای احمدی نژاد هم سه چهار تای دیگه هم بفرسته، آقای مصطفی پور محمدی و غیره، باید دید ایشون در نهایت نظرش چه خواهد بود.
آقای دکتر سازگارا تعبیر شما چی؟
ببینید آقای خامنه‌ای بعد از ماجرای 18 تیر که خیلی وحشت کرده بود و جلوی تلویزیونشون گریم کردش، پشت پرده شروع کرد تمام جناح‌ها رو صدا کرد، خصوصی باهاشون صحبت کرد و در واقع سر دو چیز سعی میکرد از همه میثاق بگیره. یکی ولایت فقیه مفهومن و مستاقن چیزش برای که کل نظام و تصورش این بود که اوضاع کشور خیلی بحرانیه، بنابراین دست باید بزنه همه نیروها رو فعلا متحد نگه داره. به نظرم این همایشی که تحت عنوان 30 سالگی مجلس در واقع و زیر نام مرحوم مدرس انجام شده، اتفاقی که نسبت به قبل افتاده و جالبه این است که بچه های ملی مذهبی هم که وکلای دوره یک مجلس بودن دعوت شدن. این یه خورده به اصطلاح ناپرهیزی نسبت به روند چند ساله گذشته
شد که آقای فلاحیان یا آقای صحابی اگه اشتباه نکنم،
بله، یعنی بودن آقای مهندس صحابی در مجلس به هر حال بعد از 30 سال این اون یه ذره ناپرهیزی است که انجام شد. یه کمی هم آقای دکتر زیدآبادی چون خودشونم با این بچه های ملی مذهبی دوست هستن، یه خورده در فضای فکری اونا حرف زدن که گویی نظام دیگه میخواد که خود در رو باز کنه، مستعصل شده، به بنبست رسیده، قفل شده کاراش و حالا ممکنه دست بزنه و ملی مذهبی ها رو هم به حکومت راه بده. من اولا همچین اعتقادی ندارم، فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای حاضر باشه چون این کار رو بکنه. ثانیا این کار کلن در طیف نیروهای اسلامگرای کشور میماند. آشتی ملی وقتی است که شما از غیر اسلامگرایان به معنی طرفداران قرائت حداکثری از دین هم حاضر باشید بیرون تر برید. بخش بزرگ نیروهای سیاسی کشور اینجان که به هیچ وجه چنین چیزی در تصور آقایون نیست و بیشتر فکر میکنم این یک کاری است که آقای خامنه‌ای به سیاق بعد از 18 تیر نشان میدهد که احساس خطر رو ایشون هم کرده، فهمیده که اوضاع کشور نه در سطح بین‌المللی بلکه بیشتر از اون در سطح داخلی بحران اقتصادی جدی که در پیشه
مملکت و آبستن حوادثی از قبیل همین که مثلا فرض کنید بازنشسته های زباهن جاده اصفهان به شهر کرد و بستن دو سه روز گذشته و از این حوادث در کشور خیلی پیش خواهد اومد در چند ماه آینده. بنابراین ایشون رو اون تز خودش که هر وقت احساس خطر و بحران بکنه یه خود مهربون میشه و سعی میکنه خودی ها رو جمع کنه، این دایره خودی ها رو در حد اسلامگراها بعدش نمیاد که یه خورده دستی به سر گوششون بکشه.
حالا که به این مسئله اقتصاد اشاره کردی، طرح تحول اقتصادی برای بررسی مجلس ارائه شده، تا چند اندازه فکر میکنید که این بتونه مشکلات اقتصادی رو حل بکنه؟ تا چند اندازه میتونه در ارتباط با همین شکلگیری جناح‌های انتخاباتی سیاسی باشه؟
والا ببینید طرح تحول اقتصادی که قرار بود امروز آقای احمدی‌نژاد بده مجلس، خودم عقب انداختن باز. این در واقع خلاصش اینه که یارانه‌ها سوبسیدها رو حذف بکنن و نقدی اول بپردازن، بعدا هم لابد نقدیشو حذف بکنن. من اول این رو بگم، واقعا به قول یکی از نویسنده هایم نوشته بود بزرگترین دزدی تاریخ ایران در 3 سال گذشته اتفاق افتاده. 27 هزار میلیارد تومان از موجودی بانک ها به کسانی وام داده شده تحت لوای 18 هزار میلیارد تومان تحت لوای طرحهای زود بازده و تحت سرفصل های دیگه که بر نگشته. در تاریخ 100 چند ساله بانکداری ایران حد اکثر مطالبات بانک‌ها از لاوصولشون از 5000 میلیارد تومان هیچ وقت بالا نرفته. 27 هزار میلیارد تومان یه قلمش آقای صادق محسودیه که بانکدارا افشا کردن که 400 میلیارد تومان به اسم طرح زود بازده ایشون گرفته. به نظر میرسه آقای احمدی نژاد دست تو کیسه بانک‌ها که کیسه مردم، پول مردم تو بانک‌هاست کرده در 3 سال گذشته و به بسیاری از اونایی که گروه های فشار بودن، پیرن شخصی ها بودن، ید بسیجی بودن، امثال آقای صادق محسودی بودن، سپاهی ها بودن، از این پول مردم بذل و بخشش کردن به اسم وام بهره های پایین که بر نگشته بانک ها. و متاسفانه من دیدم رئیس کل فعلی بانک مرکزی صحبت از این میکنه که اموال بانک ها رو به اصطلاح به روز بکنن جای این زیان بگذارن، یعنی خلاصش سهام بانک ها و املاکش و اینها رو بیان و این زیان 27 هزار میلیارد تومانی رو که بگه که دادن بدن. به نظر من این کسایی که این پولا رو گرفتن مطالبه جدی الان باید این باشه، هر طرحی به مجلس برده میشه مجلس باید بخواهد که لیست این آدمایی که در این 3 سال گذشته 27 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول گرفتن و پس ندادن به بانک‌ها منتشر بشه. و این طرح آقای احمدی نژاد هم به نظر من مقدمش این اگر بخواد کاری در کشور بشه، ولی خود این طرح از این دولت به نظرم بر نمیاد.
خب اجازه بدید
و تنها چیزی که آقای احمدی نژاد هم اصرار داره زودتر بکنیم نیست که تا قبل از انتخابات یه خود یه جوری مجوز بگیره، خود پول بین مردم
بیشترین مطلب رو در حاشیه انتخابات میبینید. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم متاسفانه آقای دکتر نوری‌زاده، اما تحلیل سریع شما رو بشنویم.
به گمان منم آقای احمدی نژاد فقط میخواد رأی بخره، یعنی این سوبسید نقدی رو به مستضعفان دادن، طوری که آقای کروبی در 50000 تومان نگهش داشته بود و قرار بود به همه بالای 18 سالگان بده، آقای احمدی نژاد هم این کارو میخواد بکنه. اما همونجور که دکتر سازگارا گفت 27 هزار میلیارد تومان رو بردن و متاسفانه بخشی از روحانیت نیز جزو کسانی هستند که این وام ها رو به اسم شرکت هاشون گرفتن و وام ها در دبی و جاهای دیگه دنیا صرف خرید آپارتمان و خانه و شرکت شد.
آقای دکتر نوری‌زاده خیلی مختصر هم اگر ممکن هست بفرمایید، چون این رزمایش نیروی دریایی اتحاد اشتباه همچنان ادامه داره در 30 ثانیه، این البته ادامه خواهد داشت، ما بررسی خواهیم کرد، اما تحلیل شما در این زمینه چیست؟
ببینید اینها آمدن از نیروی دریایی سیطره و حضور رو در خلیج فارس گرفتن و سپاه رو گفتن همه کار است. الان دیدن کارشون اشتباه بود، نیروی دریایی با این رزمایش دوباره داره حضور خود رو نشان میده.
بسیار سپاسگزارم، دوست داشتیم نظر شما هم در این خصوص بشنویم. اما در فرصت بعدی به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، آقای دکتر محسن سازگارا و همه شما همراهان عزیز، با ما در وبلاگ tafsirkhabar.blogspot.com در ارتباط باشید تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن. بدرود.